ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. به دنبال حمله انتحاری روز جمعه، ایران همه تکنسین های خود را از کرکوک و نینوا فراخواند. حسن روحانی میگوید گاهی تغییر مدیران لازم است. و دولت سوریه بار دیگر به استفاده از سلاح شیمیایی متهم شد. به دنبال کشته شدن 4 تکنسین ایرانی در کرکوک در عراق، ایران همه تکنسین‌هایش را از نینوا و کرکوک فراخواند. روز جمعه 4 ایرانی در حمله به یک نیروگاه در حال ساخت برق در شهر دبس در جنوب کرکوک کشته شدند. 12 عراقی هم در این حمله جان خود را از دست دادند. وزارت خارجه ایران این حمله را محکوم کرده است. سعدالله مسعودیان، کنسول ایران در سلیمانیه، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که 4 تکنسین ایرانی هم در این حمله زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گروه خلافت اسلامی یا داعش در بیانیه‌ای که در اینترنت منتشر شده، مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. حسن روحانی در نخستین واکنش به ترمیم کابینه گفت طبیعی است که در راه خدمت گاهی به تثبیت و تغییر مدیران نیاز است. رسانه‌های ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر استعفای علی جنتی وزیر ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کردند و رئیس جمهوری ایران این استعفاها را پذیرفت. آقای روحانی روز شنبه در همایش ملی روز روستا و عشایر در تهران گفت باید دعواهای به گفته کودکانه در کشور خاتمه یابد و رسانه‌ها از دروغ، اختلاف و ایجاد تفرقه و جناح‌بندی غیر ضروری دست بردارند. آقای روحانی گفت اگر دولت برای ثبات وزیر عوض نکند، سایت‌های به تعبیر او بد اخلاق میگویند چرا دولت وزرا را عوض نمی‌کند و اگر تغییر ایجاد شود، این سایت‌ها میگویند چرا وزرا عوض می‌شوند. محمد علی نجفی مشاور حسن روحانی روز جمعه به وبسایت انتخاب گفته بود که روز یکشنبه رضا صالحی امیری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت ارشاد و مسعود سلطانی فر به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی خواهند شد. او گفت که خودش و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان گزینه‌های مطرح برای وزارت آموزش و پرورش هستند. گزارشی هم در این زمینه در همین بخش خبری خواهید شنید. سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی میگوید تحقیقاتش نشان میدهد نیروهای دولتی سوریه برای سومین بار در جنگ داخلی این کشور از گاز سمی استفاده کردند. این سازمان نیروهای دولتی سوریه را متهم کرده که زمستان گذشته در شمال غربی منطقه ادلب از گازهای سمی استفاده کردند. دولت سوریه و مخالفان حکومت این کشور پیش از این به استفاده از جنگ افزار شیمیایی متهم شده بودند، اما طرفین هر بار این اتهام را رد کردند. عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید کلید دولت حسن روحانی در قفل شکسته و تغییر چند وزیر کابینه در زمان فعلی دست کم سوءظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. آقای حاجی صادقی روز جمعه گفت امیدوار است این اقدام حسن روحانی به گفته او برای چاپلوسی و لبخند زدن به مردم نباشد. در روزهای اخیر 3 وزیر فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش دولت حسن روحانی استعفا دادند. فرزاد خسروی رودسری که با نام نصرت الله نیز معرفی شده، به عنوان یک آمریکایی ایرانی تبار و زندانی سابق در تهران در یک دادگاه آمریکا علیه ایران شکایت کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای خسروی خواستار پرداخت بیش از 40 میلیون دلار غرامت شده است. فرزاد خسروی یکی از 4 آمریکایی ایرانی تباری بود که در جریان تبادل زندانیان و اجرای برجام آزاد شد. او حدود 4 سال پیش به ایران سفر کرد. نیروهای امنیتی ایران نخست گذرنامه آقای خسروی را از او گرفتند و یک سال پیش او را هنگام خروج از کشور بازداشت کردند. فرزاد خسروی در دادخواست خود تصریح کرده است که در ایران شکنجه شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بعد از استعفای 3 وزیر کابینه حسن روحانی، آنطور که محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهوری میگوید، قرار است فردا یکشنبه 3 گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش به مجلس معرفی شوند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
محمد علی نجفی مشاور حسن روحانی میگوید که وزیران جدید دولت یک شنبه به مجلس معرفی میشوند. به گفته آقای نجفی قرار است رضا صالحی امیری و مسعود سلطانیفر به عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌های ارشاد و ورزش و جوانان معرفی شوند. این در شرایطی است که این دو گزینه حسن روحانی در مجلس نهم نتوانستند رأی اعتماد مجلس را برای وزارت جلب کنند. همچنین از خود آقای نجفی و فخرالدین دانش آشتیانی هم که آنان هم در مجلس نهم موفق به راهیابی به وزارتخانه ها نشدند، به عنوان دو گزینه احتمالی برای وزارت آموزش و پرورش نام برده شده است. محمد علی نجفی دیروز جمعه در گفتگو با سایت انتخاب گفته که خودش برای بررسی مشکلات وزارت آموزش و پرورش با حسن روحانی دیدار می کند و بعد از ظهر امروز شنبه تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. از مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، میپرسم انتخاب گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی برای معرفی به مجلس برای وزارت بیشتر با چه هدفی انجام شده است؟
ظاهر قضیه کسانی رو آقای روحانی معرفی کردند که در مجلس قبل رأی نیاوردند و به جناح اصلاح طلب نزدیکتر هستند. ظاهر قضیه این هست که میخوان اصلاح طلبان رو در درون مجلس راضی کنند و اونها رو آماده کنند برای اینکه در انتخابات آینده به آقای روحانی رأی بدن، چون آقای روحانی زمینه‌ای برای پشتیبانی از سوی جناح مقابل رو نمیبینه. اما واقع مطلب این هست که آقای روحانی در 3.5 سال گذشته دولت آقای روحانی به هیچ یک از مطالبات اصلاح طلبان پاسخ نداده، چه در سیاست داخلی، چه در بخش فرهنگ و چه در موضوعات اجتماعی.
رسانه‌های ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر استعفای علی جنتی وزیر ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کردند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، در ارزیابی چهره‌های در نظر گرفته شده برای وزارت می‌گوید:
این حرکت آقای روحانی می‌خواهد به جامعه نشان بدهد که مثلا میلش همون وزرای بوده قبلا معرفی کرده. حالا این مجلسی که با مجلس قبلی متفاوته و به اصلاح طلبان نزدیکه، مثلا اون افراد دوباره معرفی میکنه. این یه نوع تمایل به اصلاح طلبان میانه رو در این حال یک نوع اعلام وضعیت به جامعه است و در این حال رعایت خط قرمز آقای خامنه‌ای چه خواستار با کناری جنتی شده بود.
اما این تغییرات در کابینه دولت حسن روحانی در روزهای گذشته با استاپ‌های نیز در بین سیاستمداران جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب در ایران داشته است. محمد رضا عارف نماینده مجلس روز چهارشنبه هفته پیش این تغییرات را جزء مطالبات مردم دانسته بود که با چند ماهی تأخیر اتفاق افتاده است. محمد رضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین از گروه‌های اصولگرا، هم روز پنجشنبه گفته بود که تغییرات انجام شده در کابینه کافی نیست و به گفته او تغییر برخی وزیران ضروری تر از 3 وزیری است که استعفا دادند. او با اشاره به ترمیم کابینه حسن روحانی در آستانه انتخابات سال آینده ریاست جمهوری گفته که تغییرات کابینه هم به دلیل عملکرد وزیران بوده و هم فشار سیاسی. اما چهره‌هایی که قرار است برای وزارت به مجلس معرفی شوند با چه موانعی احتمالی روبرو هستند و اساساً می‌توانند پاسخگوی بخشی از مطالبات رأی دهندگان به آقای روحانی باشند؟ مجید محمدی:
همان موانعی که در برابر آقای جنتی و فانی و گودرزی بود، مسئله بودجه، مسئله ناهماهنگی‌ها، مسئله عدم قدرت قوه مجریه، همون موانع در برابر آقای صالحی امیری، آقای سلطانی فر، آقای نجفی، آشتیانی، هر کدوم که بشن، این موانع در برابر اونها هم وجود خواهد داشت. آقای روحانی به نظر میاد که در این تغییرات دارند روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنند. برکناری وزرایی که ایشون در نظر داشت انجام بده و یکیشون در معرض استیفا بود، این رو ایشون همراهان ایشون دارن به گونه ای جلوه میدن که پاسخ به مطالبات پاسخ داده نشده است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایران در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود و باید دید که آیا رأی دهندگان به حسن روحانی این بار هم به او و وعده هایش و عملکرد وزیرانش اعتماد می کنند یا نه.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید درباره استعفای سه وزیر کابینه حسن روحانی. آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بازداشت و محاکمه و زندان برای او و خانواده‌اش به امری عادی و به بخشی از امور زندگیشان بدل شده است. بازداشت سال 92 منوچهر خلوصی ششمین بازداشت این شهروند بهایی اهل مشهد در سالهای اخیر بوده است. منوچهر خلوصی تا پیش از آن نیز بارها بازداشت، احضار، محاکمه و زندانی شده بود. او حتی در سال 1378 در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد، اما در مراحل بعدی تجدید نظر و بررسی‌های مجدد رأی اولیه حکم اعدام او نقض شد. در کیفرخواستی که برای این شهروند بهایی اهل مشهد صادر شده، او مسئول حقوقی جامعه بهایی در استان خراسان معرفی شده است. منوچهر خلوصی شهروند بهایی اهل مشهد در آذر ماه سال 92 با مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. خانه آنها تفتیش و بخشی از وسایل شخصیشان ضبط شد. ماموران همراه با این شهروند بهایی به منزل پدریش مراجعه کردند تا با تفتیش منزل پدری او نیز بخشی از وسایل شخصی و مذهبی شامل کتب، آلبوم‌های عکس و تصاویری از بزرگان آیین بهاییت را ضبط کنند. منوچهر خلوصی یک ماه نخست بازداشت را در بلا تکلیفی گذراند و پیگیری‌های خانواده او برای اطلاع یافتن از محل بازداشت و نگاهداری این شهروند بهایی بی نتیجه بود. تنها اطلاع این بود که نهاد بازداشت کننده ی آقای خلوصی اداره اطلاعات شهر مشهد بوده است. منوچهر خلوصی زمانی بازداشت شد که دو دختر او نیکا و نوا خلوصی نیز برای گذراندن دوره محکومیت خود در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی بودند. منوچهر خلوصی پس از پایان گرفتن قرار بازداشت دو ماهه توانست موقتاً تا زمان بررسی پرونده اتهاماتش آزاد باشد. پرونده اتهامات منوچهر خلوصی در تیر ماه سال 93 در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد به ریاست محمد سلطانی بررسی شد. اتهامات این شهروند بهایی اهل مشهد، عضویت در فرقه بهاییت، اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهاییت و پذیرفتن نقش در سلسله مراتب این تشکیلات و دخالت مستمر در فعالیت آن، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع تشکیلات بهاییت و همچنین استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره عنوان شد. منوچهر خلوصی در آن دادگاه و با اتهامات یاد شده نهایتاً به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم 6 سال حبس او در مرحله تجدید نظرخواهی به تحمل 1 سال حبس تغییر یافت. منوچهر خلوصی در مهر ماه سال 95 و به رغم آنکه در احضاریه زمان اجرای حکم زندانش آبان ماه قید شده بود، یک ماه زودتر از آن موعد و با مراجعه ناگهانی ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش بازداشت و روانه زندان شد. منوچهر خلوصی دوره زندان خود را در زندان وکیل آباد شهر مشهد می‌گذراند. Thank you.